ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه چهارشنبه 15 تیر 1401 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. امیدواریم که تا این لحظه اوقات خوبی رو سپری کرده باشید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله 45 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم فرهنگ قدیمی همراه میشیم با مشروع خبر.
با درود فراوان، با رأی مثبت کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک به لایحه بحث‌انگیز مبادله محکومان میان تهران و بروکسل، هفته آینده این لایحه در صحن عمومی پارلمان بلژیک به رأی گذاشته خواهد شد. در روزهای گذشته شمار زیادی از فعالان سیاسی و مدنی، برخی قانونگذاران آمریکایی و نهادهای حقوق بشری با لایحه پیشنهادی دولت بلژیک مخالفت کرده بودند. این لایحه در صورت تصویب نهایی میتواند زمینه را برای بازگرداندن اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی، فراهم کند. اسدالله اسدی دیپلمات 50 ساله ایرانی که در سفارت ایران در اتریش شاغل بود، به اتهام تلاش برای مدیریت بمبگذاری در همایش سازمان مجاهدین خلق به 20 سال زندان در بلژیک محکوم شده است. وزیر دادگستری بلژیک روز سه‌شنبه در جلسه کمیسیون روابط خارجی پارلمان این کشور از این لایحه دفاع کرده بود. در ایران حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه با رد اظهارات مقام‌های آمریکا مبنی بر درخواست‌های فرابرجامی تهران در مذاکرات غیر مستقیم اخیر در دوحه گفت جمهوری اسلامی خواستار تضمین مؤثر آمریکا برای نفع اقتصادی ایران از احیای برجام است.
ما در گفتگوهای اخیر در دوحه یک موضوع اساسی که بر اون تمرکز کردیم، بحث تضمین مؤثر از سوی آمریکا در حوزه هر آن چیزی است که نفع کامل اقتصادی ایران از برجام رو بخواهد تحت تاثیر قرار دهد. پس خواسته ما، مطالبه ما زیاده خواهانه نیست.
حسین امیر عبداللهیان این اظهارات را در نشست خبری مشترک با همتای قطریش در تهران بیان کرد. بیشتر نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، و رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، گفته بودند که جمهوری اسلامی در مذاکرات اخیر در دوحه درخواست‌های فراتر از برجام مطرح کرده است. ایران و آمریکا بعد از 4 ماه توقف مذاکرات هسته‌ای سرانجام روز چهارشنبه 8 تیر مذاکرات غیر مستقیمی را در دوحه قطر برگزار کردند که به گفته مقام‌های آمریکایی بدون هیچ پیشرفتی پایان یافت. در ایران بازنشستگان تامین اجتماعی روز چهارشنبه در چند شهر راهپیمایی و تجمع کردند. آنها در این اعتراض‌های صنفی که در اهواز، شوشتر، درود، اصفهان، کرمانشاه و کرمان برگزار شد، خواستار لغو مسببه دولت ابراهیم رئیسی در افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها در سال جاری شدند. بازنشستگان تامین اجتماعی بر لزوم اجرای مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش 38% حقوق غیر حداقل بگیرها تاکید کردند. آنها همچنین خواستار اجرای قانون همسانسازی و نیز پرداخت بدهی بیش از 400 هزار میلیارد تومانی دولت‌های ایران از نیمه دهه 50 تا کنونند. بازنشستگان در ماه‌های اخیر بارها در تجمعات خود بر لزوم تحقق مطالبات صنفیشان تأکید کردند. آقای جمالی
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و خبرها و گزارش‌های بیشتر را در اونجا دنبال کنید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. ادامه واکنش‌ها به لایحه جنجالی مبادله محکومان در کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی 2 فرانسوی زندانی در ایران را به اقدام علیه امنیت ملی متهم کرد. و شکایت خطوط هوایی اوکراین علیه سپاه پاسداران در ارتباط با سرنگونی پرواز 752 این کشور. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. کمیسیون سیاست خارجی پارلمان بلژیک روز چهارشنبه به یک توافق با ایران برای مبادله زندانیان میان دو کشور چراغ سبز نشان داد. روزنامه دمورخن چاپ بلژیک با درج این خبر نوشته که این توافق در قالب لایحه استرداد مجرمان باید روز پنجشنبه در پارلمان بلژیک به تصویب نمایندگان برسد. چشم‌انداز تصویب چنین توافقی با جمهوری اسلامی در روزهای اخیر بسیار مناقشه برانگیز بوده، از جمله سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه هفته جاری منتشر کرد از دولت بلژیک خواست بیدرنگ تضمین کند که لایحه مربوط به تبادل زندانیان میان آن کشور و جمهوری اسلامی ایران تعهدات بلژیک در زمینه قوانین بین‌المللی حقوق بشر را نقض نخواهد کرد. در همین زمینه با رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در لندن گفتگو کردم.
سازمان عفو بین‌الملل مشخصاً از قانونگذاران بلژیک خواست کرده که اطمینان حاصل بکنند که این لایحه مربوط به معاهده تبادل زندانیان بین ایران و بلژیک با تعهدات حقوق بشری بلژیک طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر همخوانه. به طور مشخص این نگرانی وجود داره که این لایحه موجبات مسئولیت کسانی که دست به نقض حقوق بشر و جرایم بین‌المللی میزنن رو فراهم بکنه و بنابراین ما از قانونگذاران و سیاستمداران در بلژیک درخواست کردیم که تدابیر قضایی و اقدامات قانونی مؤثر دیگری رو اتخاذ بکنن تا اطمینان حاصل بکنن که افرادی که دست به نقض حقوق بشر و جرایم بین‌المللی میزنن از مسئولیت برخوردار نباشن. به طور مشخص ما هشدار دادیم که مخالفان سیاسی ایرانی، روزنامه‌نگاران ایرانی و مدافعان حقوق بشر ایرانی طی سالهای گذشته با تهدیدها و حملات فزاینده از سوی ماموران جمهوری اسلامی ایران روبرو بودند و اگر جامعه بین‌المللی از جمله بلژیک و سایر دولت‌های اروپایی اقدامات مناسب رو اتخاذ نکنند برای برخورد با این حملات و رفتارهای غیرقانونی فرامرزی از سوی مقامات ایرانی، این تهدیدها افزایش پیدا خواهد کرد.
خانم بحرینی، به موازات نگرانی نهادهای حقوق بشری از همین تصویب لایحه استرداد مجرمان بین ایران و بلژیک، چه راهکار موازی و تلاشی برای حفظ شانس و امکان آزادی زندانیان دو تابعیتی در ایران وجود داره؟
به موازات اعلام نگرانی در مورد این معاهده، عفو بین‌الملل توصیه‌های مشخصی رو در خصوص بحث گروگانگیری به دولت بلژیک و سایر دولت‌های اروپایی که شهروندانشون در زندان‌های ایران به ناحق زندانی شدن داده. به طور مشخص بر اساس شواهد موجود به نظر میرسه که در بسیاری از این پرونده‌ها جرم گروگانگیری در حال ارتکابه. عفو بین‌الملل به طور مشخص شواهد پرونده‌های احمدرضا جلالی و نازنین زاغری رو بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که تحقیقات قضایی و کیفری لازمه برای اینکه به این جرم بین‌المللی به گروگانگیری رسیدگی بشه. در حال حاضر هیچ کدوم از دولت‌های اروپایی با وجود اینکه به انواع مختلف در عرصه سیاسی تأیید کردن که این گروگانگیری داره صورت میگیره، ولی با این اقدامات به عنوان جرم بین‌المللی گروگانگیری که طبق کنوانسیون بین‌المللی گروگانگیری یک سری پیامدها و عواقب قضایی باید داشته باشه برخورد نکردن. ما مشخصا از بلژیک و سوئد درخواست کردیم که هم یک تحقیق عمومی تأسیس بکنن برای اینکه تمام شواهد مربوط به گروگانگیری در خصوص شهروندان یا کسانی که اونها در موردش ابراز نگرانی کردن، در مورد مشخصا آقای احمد رضا جلالی و تابعیت بلژیک رو نداره، ولی مقامات ایرانی بحث آزادی او رو به آزادی اسدی که در بلژیک دستگیره گره زدن و چون که دولت بلژیک از حقوق احمد رضا جلالی بارها علنی و پشت صحنه حمایت کرده، به نوعی درگیر وضعیت این پرونده که مربوط به یک شهروند سوئدی شده، این نوع فشارها به دولت بلژیک هم وارد شده. ما همچنین یادآوری کردیم که مقامات دادستانی این کشورها باید شواهد مربوط به جرم گروگانگیری رو جمع‌آوری بکنن، عاملان و عامرانش رو شناسایی بکنن و مطابق کنوانسیون بین الملل گروگانگیری موظف هستن که در صورت جمع‌آوری شواهد کافی حکم جذب صادر بکنن و در واقع یک پروسه کیفری رو به راه بندازن. این اقداماتی که تا به الان اصلا انجام نشده و در واقع همچنان با موضوع گروگانگیری به عنوان یک بحث سیاسی داره برخورد میشه و این مسئولیتی که به مقامات ایرانی داده شده باعث شده که ما با این روند ادامه دار حبس خودسرانه شهروندان دو تابعیتی و استفاده از اونها به عنوان ابزار چانه‌زنی روبرو باشیم که درد و رنج بسیار شدیدی رو به اونها و خانواده های نگرانشون تحمیل کرده.
خانم بحرینی، راهکار بعدی نهادهای حقوق بشری مثل سازمان عفو بین الملل برای اعتراض رسمی به چنین تصمیم دولتی چه هست و پس از تصویب این معاهده به نظر شما شامل حال کدام زندانیان خواهد شد؟
در مورد مسئله گروگانگیری ما به تلاشمون ادامه خواهیم داد که این اقداماتی که من به اون اشاره کردم صورت بگیره، یعنی با این رفتار غیرقانونی مقامات ایرانی به عنوان یک جرم بین‌المللی برخوردار بشه و در چارچوب قوانین بین‌المللی تحلیل بشه و در خصوصش پیگیری‌های حقوقی و قضایی صورت بگیره. این راه طولانی خواهد بود ولی عفو بین‌الملل متعهده که نگذاره این روند ادامه پیدا بکنه و فشار رو به روی دولت‌های اروپایی ادامه خواهد داد که رویه درست رو در مقابل با این موضوع در پیش بگیرند. متأسفانه تمام شواهد به نظر میرسه که قرار این معاهده تصویب بشه، ولی اینکه پس از تصویب این معاهده دقیقاً اتفاقاتی که میفته تصمیم گرفت که اقدامات بعدی چه خواهد بود.
رها بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در لندن بود. این موضوع رو همچنان پی میگیریم. همونطور که در آغاز این مجله داشتیم، کمیسیون سیاست خارجی پارلمان بلژیک یک توافقنامه برای با ایران برای مبادله زندانیان میان دو کشور رو در دستور کار قرار داده. خیلی هم واکنش‌های زیادی به این لایه از طرف نهادهای حقوق بشری، سیاستمداران و فعالان مدنی و سیاسی در ایران، در داخل و خارج از ایران به این لایه تا الان صورت گرفته. با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، جنبه های حقوقی این لایه رو مورد بررسی قرار دادیم.
حقوق بین الملل در این مورد در واقع قاعده خاصی نداره. اینجور موافقت نامه ها، یعنی موافقت نامه های مربوط به اصطلاح معاضدت قضایی، استرداد مجرمین یا معاوضه زندانیان، اینا مسائلی است که فقط و فقط به اراده سیاسی دو کشوری که میخوان در این زمینه با هم همکاری داشته باشن بستگی داره و بنابراین اگر دو کشور در این مسائل با هم توافق نظر داشته باشند، شرایط همدیگر رو بپذیرند، میتونن یه قرارداد دو جانبه با هم ببندند و بر اساس اون قرارداد هم عمل بکنن. منتها مطلبی که در این مورد خاص یه مقداری تازگی داره به نظر من، اولا این است که قانون خاصی رو در مجلس میخوان در بلژیک وضع بکنن، چون اینجور مسائل معمولا در حیطه اقتدار دولته، یعنی یه قانون کلی قبلا تصویب شده که به دولت این اختیار رو میده که با کشورهایی که حاضر به همکاری در این زمینه ها با کشور هستند به صلاح خودش با اون کشورها شرایط رو فراهم بکنه، مذاکره بکنه و قراردادی ببنده. لزومی نیست، وجود نداره که برای هر کشور خاصی که قرار است قرارداد تازه‌ای بسته بشه قانون جدیدی هم وضع بشه، ولی ظاهرا در این مورد خاص به دلایلی که برای من روشن نیست در واقع دولت بلژیک تصمیم گرفته که به طور اخص تایید مجلس بلژیک رو هم بگیره.
آقای محمودی، آیا میشه در دایره حقوق حدسی زد که چرا دولت بلژیک احساس میکنه که در این مورد خاص باید تاییدیه ای از مجلس داشته باشه، در صورتی که به هر حال همونطوری که شما هم گفتید چیز غریبی نیست استرداد مجرمان اگر که یک توافق سیاسی بین دو کشور صورت بگیره؟
من همونطور که عرض کردم نمیتونم در واقع دقیق بگم، علت همین است که این متن این موافقتنامه هنوز به صورت عمومی منتشر نشده، من اون رو ندیدم، ولی صحبت هایی که از این بر اون ور در این چند روزه مطرح شده مسائلی رو پیش آورده که به نظر من خیلی عجیب و غریبه. از جمله این است که مثلا طرفین توافق کردند، هم ایران و هم بلژیک توافق کردند که اگر یک نفری که در یکی از این کشورها محکوم شده به یک جرمی و مشغول در زندان هست و بعد توافق میشه که این شخص رو بفرستن به کشور دیگه‌ای، تحویل کشور خودش بدن، در کشور خودش مقام‌های قضایی اون کشور میتونن این شخص رو تخفیف مجازات بدن یا حتی عفوش بکنن. اگر این حرف درست باشه و شایعه نباشه، به نظر من یک بدعته. ضمن این که هیچ منع حقوقی براش وجود نداره، دو تا کشور همیشه میتونن در هر زمینه‌ای با هم توافق بکنن، ولی چنین شرایطی، این شرایطی که عرض کردم یا شرایطی نظیر این، نشون میده که ممکنه مسائلی توی موافقتنامه مطرح شده باشه که معمول نیست در موافقتنامه های مربوط به استرداد مجرمین و استرداد زندانیان، و به همین دلیل شاید در قوانین بلژیک هم این موارد خاص پیش بینی نشده باشه و به همین دلیل دولت لازم دیده که قوانینش رو تغییری بده و از مجلس در واقع تاییدیه بخواد و الان این کار داره صورت
و اینکه تا چه اندازه معقول هست درخواست سازمان‌های حقوق بشری مثل عفو بین‌الملل که میگن باید تضمین‌های قضایی کافی وجود داشته باشه در خصوص این در اصل استرداد مجرمانی که بین جمهوری اسلامی ایران و بلژیک قرار صورت بگیره، آیا حقوق بین‌الملل در این باره صحبتی رو میکنه یا چنین درخواست‌هایی اصلا مد نظر قرار میگیره؟
این خواسته به نظر من قابل فهمه، ولی چیز تازه‌ای نیست. معمول بر این است که کشورهایی که با هم همچین قراردادی دارن تضمین‌های لازم رو از هم می‌گیرن که زندانی که منتقل میشه تحت شرایطی مساوی، تقریبا مساوی اون چیزی که در کشوری که محکوم شده تمام مدت زندانش رو بگذرونه. چیز تازه‌ای نیست. بنابراین خواسته این سازمان‌ها این است که در ایران وقتی این شخص برگشت آزاد نشه، نمیدونم شرایطی خیلی راحت‌تر از اونی که الان داره نداشته باشه، یا موضوع به کلی فراموش نشه. و این بستگی داره همونطور که گفتم به اینکه ما اول متن قرارداد ببینیم واقعا این شرایطی که الان شایع شده درش هست، و اگر باشه اون وقت البته این خواسته به نظر من خیلی شاید معقول‌تر به نظر برسه و محکم‌تر، برای اینکه اون هماهنگ با شرایط کلی همه قراردادهای دو جانبه بین همه کشورها در این زمینه هست.
سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل در سوئد بود. اما یکی از نگرانی‌هایی که از تصویب احتمالی لایحه مبادله محکومان میان ایران و بلژیک مطرح است، احتمال آزادی و یا استرداد اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی است که به دلیل دست داشتن در عملیات بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس محکومیت خودش رو در بلژیک به سر سپری میکنه. در همین زمینه ساعتی پیش با فرزین هاشمی نایب رئیس کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران از بروکسل گفتگو کردیم.
امروز کمیسیون خارجه پارلمان بلژیک در مورد معاهده‌ای که بین رژیم ایران و دولت بلژیک به توافق رسیده بود بحث و مذاکره داشتند. بر اساس این معاهده ننگینی که به امضای رژیم و بلژیک رسیده، این امکان فراهم میکنه که یک تروریست شناخته شده و محکوم شده به نام اسدالله اسدی بتونه به ایران بازگرده. در همین رابطه فعالیت‌های گسترده‌ای در پارلمان بلژیک وجود داشت، مخالفت‌های بسیار زیادی با این لایحه ارائه شده توسط دولت از سوی نمایندگان احزاب مختلف صورت گرفت، به طوری که حتی برخی از نمایندگان احزاب دولتی هم بسیار منتقد بودند نسبت به این لایحه. از طرف دیگه اعتراضات گسترده‌ای بود از سوی نماینده‌های پارلمان در کشورهای دیگه و همچنین توسط نمایندگان کنگره آمریکا که 13 نماینده کنگره نامه‌ای در این رابطه نوشتند. علاوه بر اون سناتور رابرت منندز رئیس کمیسیون روابط بین المللی مجلس سنا در آمریکا شدیداً این معاهده را محکوم کرد. در همین رابطه از روز اول خانم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت طی پیامی از همه ایرانیان خواست که علیه این معاهده ننگین از هیچ تلاشی فروگذار نکنند، و از دیروز هم که این بحث بالا گرفته بود اعلام کردند که فارغ از اینکه نتیجه این مذاکرات در مجلس بلژیک چی باشه، مقاومت ایران همه راه‌های متصور به لحاظ سیاسی و حقوقی از جمله مراجعه به دادگاه قانون اساسی بلژیک و حتی بررسی این که چطور میشه دادگاه حقوق بشر اروپا رو درگیر این موضوع کرد را بررسی میکنه که بتونه همه این امکانات را به خدمت بگیره که مانع از این بشه که یک تروریست شناخته شده، کسی که قصد اون را داشت که در گردهمایی بزرگ شورای ملی مقاومت در خرداد 1397 اقدام به بمبگذاری بکنه، جایی که اگر این عمل صورت گرفته بود صدها نفر مجروح و کشته می شدن. البته هدف اصلی در اونجا رئیس جمهور برگزیده مقاومت بود، چون به تأکید به تروریست هایی که بمب را حمل می کردن گفته شده بود توسط اسدی که باید این در قسمت مخصوص مهمان ها بمب گذاشته بشه. امروز بالاخره کمیسیون خارجه به دلیل اینکه اکثریت با احزاب دولتی بود این لایحه را تصویب کردن، ولی این لایحه به دلیل مخالفت هایی که شده بود فعلا رسیدگیش توسط پارلمان بلژیک یک هفته به تأخیر افتاد و هفته آینده این مسئله مجددا مورد بحث و بررسی قرار میگیره. ولی همونطور که اشاره کردم مخالفت ها بسیار گسترده بود، از جمله عفو بین الملل که یک بیانیه بسیار قوی علیه این معاهده صادر کرد. به این ترتیب پیش از اینکه این معاهده بخواد به تصویب برسه و یا اقدام صورت بگیره، در سطح جهانی به یمن فعالیت‌های گسترده ایرانیان و به طور خاص مقاومت ایران به طور کامل افشا شد و الان اون چیزی که میمونه استیصال رژیم آخوندی در ایران هست که وقتی موفق نشد از مجاری قانونی تروریستش رو نجات بده، متوسل شده به سیاست همیشگیش، یعنی گروگانگیری برای فشار گذاشتن روی دولت‌های غربی به این منظور که بتونه به اهدافش دسترسی پیدا بکنه. ولی همونطور که خانم رجبی گفتن این نبرد تازه شروع شده و ما همه راه‌های ممکن را برای مقابله با اون به کار خواهیم بست.
فرزین هاشمی نایب رئیس کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران در بروکسل با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش می‌کنیم.
آقای خامنه‌ای، یک سوال: آیا پولهایی که از گرانگیری افراد بیگناه به دست می‌آورید حلال است؟
این تابعیتی‌های ایران که ساکن اروپا، ایران یا آمریکا هستن، اینا دنبالش چی می‌گردن تو ایران وقتی می‌دونن احتمال گروگان گرفتنشون هست؟ غیر از اینه که به ملت تو ایران هزینه تعمیل میکنن. اینو می‌خواستم روتون پخش کنم بلکه هم نظر بدن راجع به این موضوع. آقا دنبال چی می‌گردن وقتی می‌دونن که احتمال گروگانگیریشون هست و مشکل درست میکنن؟ مثلا الان اسدی رو میخوان آزاد کنن به خاطر نمیدونم دو تا بلژیکی، بابت چه همچه کاری میکنن با ملت؟
آقای باقری که بعد از شکست مذاکرات با آمریکا به دو رفتن به مسکو، خیلی حرف و حدیث داشت این کارشون، چون اطلاع هم ندادن به مردم. حالا میگن که چون روسا محدودیت های کرونایی ندارن، گاه وقت اونا میان گاه وقت ما میریم. من ازشون میپرسم جناب دکتر باقری کنی، اگه محدودیت کرونایی ندارن، همین آقای رئیسی که رئیس شماست، برای چی با 6 متر فاصله اون ته میز بیزیشک نشست اگه محدودیت کرونایی نیست؟ این حرفا رو دیگه بچه گول زدن اینا. دوران حق بازی گذشته، دوران دودوزو بازی گذشته، مردم هوشیارن. به برکت و لطف خدای بزرگ با هوشی که به انسان داده اینترنت هست، نفس بکشی یک ثانیه بعد اون ور دنیا آگاهن. چرا این حرفا رو شما میزنی؟ آقا خواستی بری بپرسی، خوب کردی رفتی. بله دیگه، شما ها که خودسرین، هر کار بخواید میکنین. و آقا اجازه، بله چیکار کنیم؟ بریم دوباره آقا اجازه چیکار کنیم بفرمایید. عین معصب ابتدایی باید مرتبا از آقای پوتین اجازه بگیرید دیگه، این که دلیل تراشی نمیخواد که.
تو اخبار خوندم که نوشته بود که باید نیروهای تربیت کرد که دست به ماشه ببرن. چقدر این رژیم کثیف و دیکتاتوره، فقط میخواد برای موندن خودش هر چی آدم بکشه، اشکال نداره، راحت میگه دست به ماشه ببرن.
با هم درگیرن، همه موندن، آخرشه دیگه تموم شد بابا، 43 سال ظلم و بدبختی تموم شد، در حال رفتن دارن فشار میارن رو ملت، حجاب رو درست کن، کافره ببن، اونو بگید، اینو بگید، فایده نداره، باید برن، اینا رفتنی هن، اینا موندنی نیستن، مردم از اینا متنفرن، باور کنین همه متنفرن غیر از عده قلیلی که باشخورن، پول میگیرن، مجبورن اونا، فایده نداره.
اگر تمام تحریم های دنیا رو بردارن، تمام پولای دنیا بیاد توی ایران، این آخوندهای بی سوادی بی هنر هیچ کار نمیتونن کنن، بجز که حق این ملت رو بردارن بدن به فلسطین و لبنان و سوریه و عراق و پول این ملت رو بردارن مالی پدرشونه ارسیده، هیچ فکر نکنین تحریم برید یا نرید، شما به هیچ عنوان این اشتباه ها نکنه که آخوند بتونه مملکت داری کنه، اونم شکلاتش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اتهام دو فرانسوی بازداشت شده در ایران را اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی عنوان کرد. تلویزیون حکومتی ایران 26 اردیبهشت امسال دو شهروند فرانسوی به نامهای خانم سسیل کوهلر و همسر او ژاک پاری را جاسوس فرانسوی معرفی کرد. همکارم فرهنگ قویمی در همین زمینه با حسین احمدی نیاز وکیل سابق دادگستری در هلند گفتگو کرده و درباره جزئیات این پرونده از او بیشتر پرسیده است.
اتهامی که نسبت به این دو گردشگر فرانسوی در دادگاه انقلاب ایران در تهران تنظیم شده بر اساس گزارشی است که نهادهای امنیتی علیه این دو گردشگر فرانسوی تنظیم کردند، که معمولاً گزارشات وقتی که توسط نهادهای امنیتی صورت میگیره بر اساس رویه قضایی و سوابق موجود که همکاران وکلای دادگستری به طور کامل اشراف دارند، هرگز قواعد یک دادرسی منصفانه و عادلانه به یک گزارش حقوقی کامل نیست، بیشتر بر اساس یک امور مغرضانه، بر اساس یک نوع برداشت امنیتی هست که اهداف و مطامع و منافع خاص دولت ایران یا رژیم ایران در پشت این قضیه قرار داره تا اصول حقوقی.
آقای احمدی نیاز، این دو طبعه فرانسوی یعنی خانم سسیل کوهلر و همسر ایشون ژاک پاری در گزارش تلویزیون دولتی ایران که در اواخر اردیبهشت پخش شد به عنوان جاسوس فرانسوی معرفی شدند، اما دبیر کل اتحادیه آموزش و تحصیلی فرانسه گفته بود که خانم سسیل کوهلر کارمند این اتحادیه است که با همسرش برای تعطیلات به ایران رفته بودند و قرار بوده که به زودی به فرانسه بازگردند. به نظر شما چرا اصولا این دو فرانسوی در چنین شرایطی که در تعطیلات بودند بازداشت شدند از سوی مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی؟
جمهوری اسلامی ایران همواره از شهروندان کشورهای اروپای غربی به عنوان طعمه هر از چندگاهی استفاده می‌کنه، کما این که در کلام و حرف بسیاری از مقامات حکومتی دولت ایران هم از جمله آقای محسن رضایی که تصریحاً اینو اعلام کرده استفاده میکنه، که معمولاً طبق قواعد حقوق بین الملل اظهارات مقامات حکومتی یک کشور میتواند با عنوان یک داکیومنت و سند علیه اون کشور استفاده بشه، کما این که ما ملاحظه میکنیم و دیده این که مقامات حکومتی ایران کراراً اعلام کردند که از گروگانگیری و از شهروندان خارجی اروپایی یا اروپای غربی که در ایران بازداشت میشن به عنوان یک طعمه یا به عنوان یک ابزار برای منافع خاص سیاسی و امنیتی استفاده می کنند. بنابراین این مقوله هم بیشتر در این جایگاه قرار می گیره. مبحث حقوقی این داستان بسیار ضعیف است، اما مقوله های معاملات یا گروگانگیری یا مقوله های امنیتی این داستان ها بسیار قوی هست.
به نکته خوبی اشاره کردین. در ضمن رو هم اضافه کنم که شما علاوه بر این که در هلند حقوقدان هستین، پیش از این از مسئولان پیشین گردشگری در کردستان ایران هم بودین. و اما سوال بعدی من از شما آقای احمدی نیاز این هست که سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبریش امروز گفته که این دو نفر شهروند فرانسوی که اتهامشون اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور بوده قابل قیاس نیست پروندهشون با اسدالله اسدی و حمید نوری. اصولا به تصور شما چرا او در گفتهاش به نامهای این دو نفر اشاره کرد که در بلژیک و سوئد محاکمه و محکوم شدن؟
جمهوری اسلامی ایران همواره از گردشگران خارجی، از مقوله امنیتی به این مسئله نگاه میکنه و به عنوان یک طعمه به یک گردشگر و توریست اروپایی یا آمریکایی یا کانادایی نگاه میکنه، کما این که تا به امروز خصوصا در سالیان اخیر شهروندانی از کانادا، آمریکا، استرالیا، فرانسه، انگلیس در ایران تحت عناوین مختلف متعدد امنیتی بازداشت شدند و وقتی که اینها آزاد شدند دلایل مختلف در باب شکنجه اینها یا استفاده ابزاری از بازداشت غیرقانونی اینها مشخص و اعلام شده است. این یک رویه غلط این هست که دولت ایران متاسفانه همواره در پیش گرفته است که از منظر امنیتی به گردشگر خارجی نگاه میکنه و از گردشگران موجود به عنوان طعمه بعضان تعدادی از اینها را انتخاب میکنه و استفاده میکنه. این یک نکته. نکته بعدی اینه که شما در نظر بگیرید اسدالله اسدی و آقای حمید نوری که مقامات قضایی یا سیاسی ایران از اینها صحبت میکنن، اینها در کشور بلژیک و در کشور سوئد به طور کامل از یک فرایند دادرسی منصفانه و عادلانه برخوردار بودند، کما اینکه اینها کراراً وکلای دادگستری داشتن، وکلای دادگستری خودشون رو حذف کردند، خانواده‌های اونها در جلسات دادرسی حضور داشتن، خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در جلسات دادرسی اینها مشارکت داشتن، پوشش خبری کاملی بوده.
آیا احمدی نیاز، آیا این روند دادرسی و محاکمه اسدالله اسدی در بلژیک و حمید نوری در سوئد که به صورت علنی در دادگاه‌ها و با حضور خبرنگاران و بستگان دو طرف طی شد، در مورد این دو شهروند فرانسوی احتمال داره که در دادگاه‌های ایران هم در مورد اونها اجرا بشه؟
تا به امروز هرگز در ایران پرونده هیچ کدام از شهروندان خارجی که تحت عناوین مختلف بازداشت و تفهیم اتهام شدن از یک دادرسی منصفانه و عادلانه برخوردار نبودند. تصریحا تبصره ذیل ماده 48 از قانون آیین دادرسی کیفری تمام متهمین سیاسی و امنیتی را ممنوع از انتخاب وکیل مستقل دادگستری کرده است و صرفا از بین وکلای مورد تایید قوه قضایی باید یک نفر را انتخاب بکنند. دسترسی اینها به وکیل دادگستری مستقل به تماس تلفنی یا اطلاع به خانواده‌های اینها به طور کامل ممنوع و محدود است. این در حالی است که آقای حمید نوری و اسدالله سلیمی در بلژیک و سوئد به طور کامل دسترسی به خانواده خود داشتن، دسترسی به وکلای دادگستری داشتن، از یک اصول دادرسی منصفانه و عادلانه برخوردار بودند. یعنی این پرانسیپ ها و اصول و مبانی حقوقی یک دادرسی منصفانه و عادلانه برای اونها رعایت شد. اما در ایران چنین خصلتی تا به امروز در این 43 سال هرگز برای یک متهم سیاسی و امنیتی لحاظ و رعایت نشده است.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساز.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا آمریکا دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
و اما مطابق سند دادگاه عالی اونتاریو در کانادا، خطوط هوایی بین المللی اوکراین که 2 سال پیش هواپیمایش در ایران سرنگون شد، علیه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران شکایت کرده است. پیشتر این دادگاه ساقط کردن پرواز 752 را عمدی و تروریستی اعلام کرده بود. جزئیات بیشتر از آنا رایسکایا.
به دنبال شکایت قضایی، چند خانواده بازماندگان پرواز 752 به دادگاه عالی اونتاریو در کانادا، ماو خطوط بین المللی اوکراین نیز به این دادگاه علیه ایران شکایت کرد. بنابر او نوشته، شکایت نامه ای که به دست رادیو فردا رسیده، شرکت ماو در دادگاه عالی اونتاریو جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان متشکی قید و تقاضای غرامت کرد. خطوط بین المللی اوکراین به درخواست رادیو فردا برای توضیح بیشتر پاسخ رد داد. اما 8 ژانویه، در دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی و چند روز پس از ارائه این شکایت که مورخ 7 ژانویه را بر خود دارد، یوگنی دیخنه، مدیر کل ماو، به رادیو فردا گفته بود از آنجا که مذاکره با ایران به نتیجه مطلوب نمی‌رسد، شکایت از این کشور در دادگاه بین المللی را در دستور کار خود دارد.
Свої требування к Ірану ми будемо видвигати в міжнародному арбітражі.
Гавапеймає Україні با شماره پرواز PS752 8 ژانویه 2020، 18 دی ماه 1398، با شلیک 2 مشک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشینان جان باختند. در بهار سال گذشته، دادگاه عالی اونتاریو طی حکم اعلام کرد سرنگونی این هواپیما اقدامی عمدی و تروریستی بود و بر اساس این حکم، ایران باید 107 میلیون دلار کانادا به 6 شکی این پرونده پرداخت کند. مطابق رونوشت شکایتنامه شرکت ماو به دادگاه اونتاریو، خطوط بین المللی اوکراین تقاضا کرده ایران 750 میلیون دلار به بازماندگان قربانیان هواپیمای ساقط شده پرداخت کند و خسارات این شرکت را نیز جبران کند. این شرکت طی دومین دور مذاکرات میان دولت‌های اوکراین و ایران از تهران خواسته بود 200 میلیون دلار غرامت پرداخت کند. ایران هنوز واکنشی به این موضوع نداشته، اما همواره دولت کانادا را به سیاسی کردن این پرونده متهم کرده و رأی پیشین دادگاه اونتاریو را فاقد مبنا خوانده بود. تهران پس از 3 روز انکار سرنگونی هواپیمای اوکراینی، سرانجام تحت فشار بین المللی پذیرفت که این هواپیما سرنگون شد و در این حال مدعی است ایران به بازماندگان هر قربانی این پرواز وعده داده 150 هزار دلار غرامت پرداخت کند. یوگنی گروشویتس، وکیل برخی خانواده های اوکراینی، معتقد است روی کرده کشورهای متاثر در قبال ایران کارآمد نبوده.
تا به امروز و برخلاف وعده رئیس جمهور اوکراین، هیچ پیشرفتی در این پرونده حاصل نشده. در ابتدا اوکراین که تجربه چندانی در تعامل با ایران نداشت، امیدوار بود که بتواند از طریق مذاکره به راه حل رضایت بخش برسد و حدود 1.5 سال طول کشید که متوجه شد این امیدی بیجاست. شرایط بین المللی نیز همواره با پیگیری مؤثر این پرونده ناسازگار بوده. تلاش آمریکا برای احیای برجام و نگرانی اوکراین و متحدانش از اینکه تحت فشار گذاشتن ایران درباره پرونده پرواز 752 مانع مذاکرات اتمی می شود و اکنون جنگ روسیه علیه اوکراین که در پیگیری این پرونده خلل به وجود آورده. برخلاف گذشته، طی تماس‌های اخیر تلفنی وزیران خارجه اوکراین و ایران، این پرونده حتی مطرح نشد و یا دست کم به ما نگفتند که این موضوع مورد بررسی قرار گرفته. واقعیت این است که ما نمی‌دانیم آیا در این مرحله مسئولین به تبعات این رخداد هولناک رسیدگی می‌کنند یا نه.
اوکراین و سایر کشورهای متاثر 11 فوریه طی نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل متحد ایران را متهم کردند که با بی احترامی به یاد قربانیان پرواز 752 و نقض تعهدات بین المللیش از ادامه مذاکرات سر باز زده. ایران اعلام کرد آماده مذاکره است، اما گروه بین المللی مسئول پیگیری این پرونده که از اوکراین، کانادا، بریتانیا و سوئد تشکیل شده را به رسمیت نمی‌شناسد. پس از 24 فوریه که روسیه علیه اوکراین جنگ آغاز کرد، هیچ مقام رسمی اوکراین درباره پرونده پرواز 752 اظهار نظر نکرده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
روشن
شنبه‌ها و پنج شنبه‌ها 5 تا 7 زنده از رادیو فردا.
و اما 6 معاون وزیر دیگر دولت بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، روز چهارشنبه 15 تیر ماه از مقام خود استعفا دادند. آقای جانسون روز چهارشنبه تقاضاها از جمله توسط برخی از همحزبی‌های خود برای کناگیری از مقامش را رد کرد. به باور کارشناسان مستقل و بخش قابل توجهی از نمایندگان حزب حاکم محافظه‌کار بریتانیا، در پی استعفای ریشی سوناک وزیر دارایی و ساجد جاوید وزیر بهداشت، موقعیت آقای جانسون بسیار متزلزل شده است. در همین زمینه با شهران تبری، روزنامه‌نگار و از اعضای حزب کارگر بریتانیا گفتگو کردم.
راستش بخواید دیگه اصلا موقعیت آقای جانسون به جای رسیده که به نظر میرسه احتیاج به پیشبینی نداره. به نظر من اگر 30 نفر دیگه از نماینده ها در مجلس به کمیته 9922 نامه بنویسن، این کمیته قانونش رو عوض میکنه و 2 مرتبه رأی عدم اعتماد خواهند داد. الان 38 تا وزیر استعفا دادن. اینا خب تعدادشون الان از تعداد کسایی که لازمه برای اینکه وضع بکنن به اندازه کافی رسیده. من فکر میکنم الان موقعیت آقای جانسون دیگه به جایی رسیده که
ولی خودشون رد میکنن. خانم تبری خودشون با قدرت گفتن که میخوان به کارشون ادامه بدن. اما پرسش اینجاست که برنامه‌های جبرانی آقای جانسون به نظر شما چه خواهد بود؟
به نظر من برنامه جبرانی نداره و داره حرف بی‌معنی میزنه. من فکر میکنم دوچار یک جور سرگردانی و پریشان حالی شده. به نظرم برای اینکه الان میبینم که وفادارترین آدم‌ها صف کشیدن، مثلا مایکل گوف، کارتو کوزی، اینا همه صف کشیدن برای اینکه بهش بگن استعفا بده. اینا کسایی بودن که تا دیروز ازش دفاع میکردن، ولی الان با 38 تا وزیر که تا حالا استعفا دادن نمیتونه ادامه بده.
حالا چقدر شانس حزب کارگر، حزبی که شما هم عضوش هستین، در صورت اتفاقاتی که الان داره رخ میده بار دیگه بیاد و دولت رو در دست بگیره؟
ببینید الان حزب کارگر شانس خیلی زیادی داره در این مرحله، ولی یه دلیل اینکه همه این وزیرا دارن استعفا میدن و میخوان آقای جانسون رو بردارن اینه که میخوان حزب محافظه‌کار رو از سقوطش نجات بدن. این درست مثل موقعی هستش که خانم تاچر نمیخواست بره و همه جمع شدن و مجبورش کردن که بره و آقای میجر رو آوردن. در نتیجه اون چی که اتفاق افتاد این بود که میجر تونست یک انتخابات دیگر ببره، در حالی که شانس لیبر اون موقع خیلی بالا بود وقتی تاچر رفت بود. الان عیناً همون مسئله است. آقای جانسون اگر که بره یک کسی رو میذارن که بتونه ترمیم کنه آبروی حزب محافظه‌کارو. اگر آبروی حزب محافظه‌کار رو ترمیم بتونه بکنه، که احتمالاً کسی رو میذارن که بتونه این کارو بکنه، اون وقت شانس لیبر خیلی کم خواهد بود. ولی بهترین چیز برای لیبر اینه که همین الان انتخابات میشد. البته در مقابل حزب محافظه‌کارم اگر رهبرش هم عوض بشه، انقدر مشکلات زیاده الان، مشکلات هزینه زندگی، مشکلات سوخت در این وضعیت به اصطلاح بیپولی که هست، اینا همه باعث میشه که حالا هر دولت دیگه هم سر کار بیاد با مشکلات عدیده روبرو باشه. ولی چطور بتونه اون مشکلات رو بهش پاسخ بده مسئله اساسیه. یعنی اگر بتونه کسی که جای جانسون میاد، که الان به نظر میرسه، به نظر من شاید 90% رفتنی هستش آقای جانسون، اگر کسی رو بذارن که بتونه ترمیم کنه، اون وقت شانس لیبر خیلی کم خواهد.
شهران تبری، روزنامه‌نگار و از اعضای حزب کارگر بریتانیا بود.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
ساعت 22:44 به وقت تهران هست. به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما رو در این مجله خبری همراهی کردید.